رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و درود شنوندگان عزیز، من شادمان یتیم خبرهای آخرین را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنم. بانک آسیایی رشد برای نوسازی نیروگاه سروند 21 میلیون دلار گرانت یا کمک به بازگشت جدا کرده است. دفتر مطبوعاتی بانک 6 آوگوست با پخش خبرنامه گفت این پول برای تجدید نیروگاه و زیاد کردن تولید برق در تاجیکستان صرف می شود. یوگنی ژوکوف مدیر منطقه‌ای بانک در آسیای مرکزی و آسیای غربی گفته است برق تولید شده در سربند برای تاجیکستان و همسایه‌های آن فایده می‌آورد. نوسازی نیروگاه سربند در ولایت ختلان سال 2013 با یاری بانک آسیای رشد آغاز شده، با اطلاع بانک سال 2019 از سبب آسیب تجهیزات مکانیکی ناکام شد. بانک آسیایی رشد پیشتر برای تجدید این نیروگاه 136 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. در نظر است تجدید نیروگاه سربند سال 2026 به انجام رسد. سربند بعد از نورک، سنگتوده و بایغازی نیروگاه چهارمی کلان در تاجیکستان است. گروهی از وکیلان دومای دولتی روسیه پیشنهاد دارند که از مهاجران اندازه بیشتر ستانیده شود. وکیلان از فراکسیه لیبرال دموکرات طرح قانونی را آماده کردند که بر اساس آن مهاجران وظیفه دار می شوند 30% درآمد خود را به بودجه روسیه سپارند. فعلا خارجیانی که در روسیه بر اساس پتنت کار می کنند 13% درآمدشان را همچون انداز می سپارند. در نظر است که لایحه قانون درباره زیاد کردن انداز مهاجران در وقت‌های نزدیک برای خلاصه به حکومت روسیه فرستاده شود. لیونید سلوتسکی وکیل دومای دولتی و از مؤلفان طرح گفته است از 3 مهاجر 2 نفری آنها با پتن کار میکنند و همه مبلغ کار کردهشان را به آیله های خود به خارج میفرستند. حالان که به گفته این وکیل خارجیان باید سرمایه بیشتر خود را در روسیه گذارند. این مبلغ به گفته سلوتسکی برای رشد منطقه های روسیه خرج می شود. وکیلان دوما در حال چنین پیشنهاد دارند که مهاجران به این هم از بلند بودن مبلغ پتن شکایت دارند. سال 2024 مبلغ هر ماهی پتن در روسیه وابسته به منطقه ها از 5 تا 9 هزار روبل می باشد. مبلغ پتن سالهای اخیر پیوسته بالا می رود. گروه فلسطینی حماس روز 6 آوگوست یحیی سینوار را به حیث رهبری نوی سیاسی اعلان کرد. سینوار جایگزین اسماعیل هنیه شد که 31 ایول در تهران کشته شد. یحیی سینوار یکی از طراحان حمله 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل گفته می شود که سببگار آغاز جنگ نو در غزه میان حماس و اسرائیل شد. مقامات اسرائیل بارها گفتند سینوار در نقب یا تونل های ساخته گروه حماس پنهان مانده است. یحیی سینوار 62 ساله 10 ماه است که در مظهر عام دیدن نشده است. سینوار 24 سال عمرش را در زندان‌های اسرائیل گذرانده است و فعلا از رهبران تاثیرگذار حماس است که در قید حیات می‌باشد. اسرائیل بارها اعلام کرده است که هدف از بین بردن یحیی سینوار را دارد. محمد یونس اقتصاددان و برنده جایزه نوبل رهبر دولت موقت بنگلادش اعلان شد. شیخ حسینه نخست وزیر سابق این کشور در پی اعتراض‌های گسترده 5 آوگوست استعفا داد و از بنگلادش فرار کرد. دفتر رئیس جمهوری بنگلادش 7 آوگوست اعلام کرد که محمد یونس در جلسه با اشتراک رئیس ارتش، سازماندهنده تظاهرات دانشجویان و برخی اعضای جامعه مدنی همچون رهبر دولت موقتی انتخاب شد. منبع میگوید اعضای دولت موقتی بزودی و بعد گفتگو با احزاب سیاسی معرفی خواهند شد. محمد یونس یکی از مخالفان قدیمی نخست وزیر سابق شیخ حسینه است و فعلا در پاریس قرار دارد. قرار است او بزودی برای انجام مسئولیت رهبر دولت موقت به بنگلادش برگردد. رسانه های بین المللی نتوانستند با محمد یونس تماس گیرند، اما یکی از رهبران اصلی جنبش دانشجویان بنگلادش اعلام کرد که یونس به قبول ریاست دولت موقت راضی شده است. کامالا هریس رسما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ماه نوامبر امسال شده است. در این باره او 6 آوگوست و در جمعی طرفداران حزب دموکرات در ایالت فیلادلفیا صحبت کرد. با گزارش تلویزیونی سی ان ان کامالا هریس در این جمع آمد گفته است امروز در نزد شما با افتخار اعلان میکنم که رسما نامزد حزب دموکرات برای کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا هستم. در نزد ما وظیفه گذاشته شده است که باید در انتخابات شرکت کنیم و پیروز شویم. قبلاً کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا خبر داده بود که کامالا هریس نامزدی این حزب برای مقام رئیس جمهوری است. هریس بعد کنارگیری جو بایدن وارد رقابت انتخاباتی شد و قرار است با نامزد از حزب جمهوری خواه و پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ رقابت کند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org
یک گروه از ساکنان دهه زوگوند ناحیه اشکاشم که در نتیجه آمدن سیل روز 4 آوگوست ضرر دیدند از مهاجران تاجیک در خارج از کشور درخواست کمک کردند. مقامات میگن در جای حادثه هستند و به ضرر دیدگان یاری خواهند رساند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. در نوارهایی که به دست رادیوی آزادی رسید دیده میشود که سیل و لای به خانه های ساکنان دهه زوگوند ناحیه اشکاشم در آمده همچنین راهها را خراب کرده است. بعضی ساکنان با تراکتور خاکبرکن به جای بی‌خطر میکوچند. چیلا سلیمانشاه و کاربر فیسبوک نوشته است بعضی ساکنان به جای خواب ماندند و نیازمند یاری اند. سلیمانشاه و از زادگان ولایت مختار کویسان بدخشان در روسیه خواسته است به ضرر دیده ها کمک کنند. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان 6 آوگوست در فیسبوک نوشت رئیس ولایت علیشر مرزان‌آباد و یک کمیسیون در جای حادثه هستند. مقامات وعده دادند که در کوتاه‌ترین مهلت وضع به عمل آمده برطرف کرده می‌شود و اهالی ضرر دیده به جای بی‌خوف کوچانده شدند. مقامات میگن با ساکنان ضرر دیده اشکاشم خوراک گرم تامین کردند. به معلومات رسمی سیل روز 4 آوگوست تلفات جانی در پی نداشت، اما در نتیجه این حادثه 8 هکتار زمین کشت کارتوشکا پر خراب شده است. در دهه زوگوانگ ناحیه اشکاشم که سیل به آن آسیب رساند، قریب 1000 نفر زندگی میکنند. این دهه یکی از دهه‌های دوردست ولایت مختار کوهستان بدخشان است. مقامات میگن سبب آمدن سیل یک بار گرم شدن باد و هوا، آبشوی با سرعت پریخا و آبخیزی در رودخانه زوگ است. مسئولان کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان گفتند که 45 خانواده از سیل ضرر دیده در دهه زوگوند ناحیه اشکاشم به مکان‌های امن انتقال دادند. خسارات رسیده از این آفت طبیعی حساب کرده می‌شود. در عین زمان مقامات ولایت دستور گرفتند که برای مردم بی‌خانه مانده در جای بی‌خطر منزل‌های نو بنیاد کنند. تاجیکستان در فصل بهار امسال شاهد آمدن سیل‌های زیاد بود که در نتیجه آن ده‌ها منزل ساکنان و انشاءات اجتماعی آسیب دیدند. طبق اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده آفت‌های طبیعی در 6 ماه اول سال 2024 برای تاجیکستان قریب 131 میلیون سومانی یا 12 میلیون دلار ضرر رسانده است. در همین حال مرکز آب و هواشناسی هشدار می‌دهد که هفته روان بر اثر بالاروی حرارت هوا و آب شدن پریخا در بعضی نواحی تابع جمهوری ولایت مختار کوهستان بدخشان و سغد خطر آمدن سیل باقی می‌ماند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژی: فشار بالای مهاجران موقع رسمی روسیه نیست. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. هرچند فشار و بدرفتاری با مهاجران در روسیه با دستور قانونگذاری و تلاش نهادهای دولتی این کشور جریان دارد، خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید فشار و مناسبت درست با مهاجران موقع حکومتی رسمی روسیه نیست. این اظهارات رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز 31 یول در نشست خبری صدا داد. از نظر خیرالدین عثمانزاده این مناسبت تخانانه حاصل محیط اطلاعاتی روسیه است.
متاسفانه هم در فضای اطلاعاتی فدراسیون روسیه تصورات نادرست از مهاجران مهنتی نشر می شود، یعنی که این مسئله جای دارد و همه منبع های اطلاعاتی، سرچشمه های اطلاعاتی آنها نیز سرچشمه های دستگیری خودشان را دارند و بنابراین هم این را بی‌واسطه به سیاست رسمی دولتی این کشور علاقمند دانستند، من گمان می کنم که آنقدر صحیح نیست.
این اظهارات در حال صدا می دهد که خدمات دولتی، پارلمان، کمیته تفتیشات و پلیس روسیه با تکرار از تنظیم مهاجرت و راندن مهاجران آسیا مرکزی یا با وطنشان یا با جنگ اوکراین اعلان و بیانیه می دهند. رئیس نهاد برنامه ریزی استراتژی تاجیکستان اینها را نه تنگ شدن شرایط برای مهاجران بلکه تلاش های روسیه برای تامین امنیتش می دادد. خیردین عثمانزاده در ادامه گفت که
هر یک کشور وابسته به شرایطی که امروز در جهان می گذرد برای تامین امنیت ملی خودشان سعی و تلاش می ورزند. بعض جمله مثلا خود فدراسیون روسیه جمهوری تاجیکستان و دیگر کشورها و بنابراین هم بعضی از روندهایی که ما مشاهده میکنیم این وابسته به تنظیم حقوقی بود و باش مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه هست.
این اظهارات در حالی است که در پی حادثه کراکوس و درماندن صدها مهاجر در فرودگاه های روسیه، سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان 30 اپریل در یک صحبت تلفنی با همتای روسش گفته بود چنین برخورد منفی به شهروندان تاجیکستان و نقض گسترده حقوق آزادی آنها با پرینسیپ های مناسبت های دو جانبه موافقت نمی کند. هرچند فشار بالای مهاجران تاکنون دوام دارد، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی گفت اطمینان کامل دارد که در همکاری سازنده دو جانب که شریک استراتژی هستند این مسئله به طریق مثبت حل می شود. بدرفتاری با مهاجران از جانب مرکزی در روسیه همیشه وجود داشت، ولی بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال 2022 و حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس امسال گسترش و شدتی بی سابقه پیدا کرد. در این پس منظر کاربران شبکه‌های اجتماعی و صفحه یوتیوبی رادیو آزادی می نویسند که تاجیکان در این بین از بی پناهترین قشر مهاجرانند که بیش از دیگران هدف بدرفتاری و ستیزه قرار می گیرند.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
زبیدالله رازق 80 ساله عضو پیشین ریاست حزب حال ممنوع نهضت اسلامی را بر اثر بیماری شدید قلبی در بیمارخانه زندان وحدت 15 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان بستری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول زندان وحدت بدون ذکر نام روز 7 ایول به رادیو آزادی گفت داملا زبیدالله یک هفته می شود در بیمارخانه محبس تحت نظارت پزشکا قرار دارد و نزدیکان می آیند و از حالش خبر می گیرند و یفزود هیچ فشار یا اذیتی نیست و تا زمان به محبس آوردن ایشان دچار بیماری قلب بوده است و چند روز قبل دردی دل یک بار خروج کرده است. پیمندان زبیدالله رازق می گویند تا به محبس کشیده شدن پدرشان یک مرتبه قلبش تبابت شده بوده است. حالا 9 سال می شود پدرم با سن بلند در محبس بسر می برد و شرایط محبس معلوم است، حتما تاثیر می رساند. دادرم در داخل همه داروهای ضروری را با مشورت پزشکا دسترس می کند، می گوید حسام الدین زبیدالله پسری زبیدالله رازق. زبیدالله رازق به 25 سال زندان محکوم شد. مقامات او را همراه چند تن از اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی برای همدستی در آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع در ماه سپتامبر سال 2015 گناهکار کردند. حسام الدین پسر زبیدالله رازق میگوید تصمیم دارد با کمک حقوق شناس یا وکیل مدافع با نظرداشت سالخوردگی و بیماری قلب پدرش که خیلی سنگین شده است به سرریاست محبسا در باره آزاد کردن پدرش نامه فرستاد. زبیدالله رازق در نامه ای که همراه با سه همراهش در زندان 3 سال قبل نوشته بودند گفتند این که ما را در اسیان حاج حلیم تشبثکار می دانند بافته و ساخته دایره های منفیت دار است. شما خودتون بهتر می دانید که منشه اسیان از کجاست و به چه خاطر رو اندازی شده بود. آنها ذکر کردند که در 6 سال با امید رسیدن روزی که عقل سالم بالا گرفته حقیقت رویا می براید از صبر و بردباری کار گرفته همه اذیت های پیش آمده را تحمل کردیم و می کنیم، ولی افسوس که امید ما عملی نشد. نزدیکان آنهایی که برای عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان زندانی شدند پیوسته از شکنجه شدن آنها در زندان شکایت می کنند، اما مقامات این ادعا را رد می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک مهاجر قرقیزستانی دپورت شده که چند روز رو در بازداشتگاه موقتی صخره و گذرانده است، از شرایط و مناسبت بد در این مرکز قصه میکند. او میگوید کارمندان مرکز مهاجران رو تحقیر میکنند و میزنند. علاوه بر این الکای در خانه‌اش فهمید است که هنگام بود و باشش در صخره و تمام پول در توازن داشتهش را از صورت حسابش گرفتند. در این باره من شهلوگل خواجه گزارش میدم. مهاجر قرقیزستانی اسکر اوسکنبویف رو چند روز پیش از روسیه اخراج نمودند. قبل از این او 5 روز در مرکز صخره و یک موسسه پوشیده برای بازداشت موقتی مهاجران در کنار مسکو نگهداری میشد. اسکر رو پلیس در نیمه ماه ایول در مترو دستگیر کرده بود.
مرا 16 ایول زمانی که به کار می‌رفتم تقریبا ساعت 8 صبح دستگیر کردند. کارمندان پلیس مرا در داخل قطار مترو به حبس گرفتند. آنها در حال از من پرسیدند که آیا در دوام سال جریمه پرداخت کردم؟ من جواب دادم بله، به سبیربانک رفته پرداخت می‌کردم. اما به این نگاه نکرده مرا بردند. معلوم می‌شد که پرداخت من به بازه داخل کردن نشده است. من زیاده از 1.5 روز را در اداره پلیس گذراندم. در آنجا کسی پروایی ندارد که شما در کدام حالت هستید، گرسنه هستید یا سیر، سالمید یا بیمار. بعد مرافع سودی شد و مرا به صخره فرستادند. دادرس حتی به حجت های من نگاه نکرده قرار برآورد که مرا خارج کنند.
اسکر اوسکنبویف 7 سال پیش به مسکو آمده، اساساً در ساختمان کار میکرده است. او میگوید قبلا هم مهاجران را تفتیش میکردند، اما هیچگاه چنین ریدهای عمومی را که همه مهاجران را اخراج میکنند شاهد نشده بود. اسکر در صخره و چند هموطنش را واخورد. آنها نقل کردند که در اینجا آنها را لتو کوب نموده مجبور میکنند که به جنگ با اوکراین روند. وی افزود
در صخره و شرایط نگهداری بسیار بد بود. در روز اول در یک اتاق 42 مهاجر ازبک و تاجیک و قرقیزستانی بودیم. شب دراز کاندیشنر کار میکرد و ما از خونکی میلرزیدیم. روز دوم ما را 10 نفری به حجره ها تقسیم کردند. ما 2 قرقیزستانی و 8 ازبکستانی در یک جا نگهداری میشدیم. در یک شبانه روز همگی 2 ساعت ما را به بیرون میبراوردند. من با قرقیزستانی های دیگر هم صحبت شدم. بعضی آنها از 3 تا 8 ماه در اینجا بودند. در دوام 5 روزی در صخره بودنم چیزی را از سر گذراندم که تا حال ندیدم. مناسبت خیلی دغلانه نسبت به مهاجران. میگویند که راست رو غوغا نکن. وقتی که کارمند به حجره وارد می شود فوراً باید از جا برخواسته نجنبید و در همه جا حتی در حاجتخانه کامیره ها گذاشته شدند. اگر کسی کاری را خطا کند در رو دویده می آیند و با کلتک می زنند. در 3 روز یک بار تلفن های پیشینه عادی آورده اجازه زنگ زدن می دهند. اگر شما رقم تلفن خویشاوندانتان را از یاد دانید زنگ می زنید. اما اگر نه هیچ کس در صخره و بودنتان را نمی فهمد. در روز اخراج به دستان مهاجران زولانه زده به اتوبوس سوار می کنند. در برابر این هرچند مهاجران آرامانه راه می روند و ترتیبات را خلل دار نمی کنند، کارمندان تحقیر کرده داد می زنند، دشنام می دهند، با کلتک هم می زنند. در فرودگاه نیز ما را همچون جنایتکار صف کشانده دست به کتفی همدیگر می گذاشتند. مجبور میکردند که در یک جا 3 ساعت راست استیم. اگر مبادا شیشتن خواهیم آمده میگفتند که میخواهی کلتک خوری؟ بسیار علم‌آور است که با ما همچون تروریست و جنایتکار مناسبت میکنند.
با گفته اسکر در صخره و مهاجران را نه تنها میزنند بلکه غارت هم میکنند. همچنین شهروندان خارجی را برای رفتن به جنگ اوکراین تشویق مینمایند. او در این باره گفت:
هر روز آمده میگویند اگر کسی به اوکراین رفتنی شود طبق شرطنامه یک ساله هر ماه 364 هزار روبل میگیرد. در یک سال شما زیاده از 4 میلیون درآمد میگیرید و در ولایت مسکو نیز به شما قطعه زمین میدهند. شنیدم که چند از بچه‌های قرقیزی ما راضی شدند و حالا در اوکراین میجنگند. طوری فهمیدیم از همه بیشتر تاجیکان به آنجا میروند. وقتی شما را به صخره و میارند همه اشیای شخصی، حجت‌ها و کلید، همیان و تلفن را میگیرند. این اشیا تنها به وقت اخراج در داخل هواپیما برگردانده می شود. در همیان پول ها در جایش هستند، ولی آنها راه دیگری غارت را پیدا کردند. وقتی ما الکای به اوش رسیدیم و تلفن را روشن کردیم در کارتم 110 هزار روبل روسی نبود. 2 نفر دیگر که همراه من دپورت شده بودند گفتند که پول های آنها نیز گم شده است.
از این پیشتر نیز مهاجران از جای داشتن شکنجه و تحقیر در صخره شکایت کرده بودند. اطلاعی وزارت مهنت و موجودیت قرقیزستان در این مرکز فعلا 78 شهروند این کشور به سر میبرند. 5 نفر آنها زنان میباشند. برخی از بازداشت شده ها طور جندربیگ ایت نظرف نماینده وزارت در مسکو با رادیو زوده گفت تقریبا 6 ماه باز در آنجا نگهداری میشوند. این منصبدار روز 25 ایول ضمن بازدید از مرکز مهاجرت با آنها ملاقات کرده است. این مقامدار افزود
در باره تفتیش و بازداشت ها خوب می دانید که هر یک کشور سیاست مهاجرتی و چارهای امنیتی خود را دارد. معلوم می شود که در سخر و شهروندان 53 کشور نگهداری می شوند. بعضی ها شهروندی گرفتند، ساکن شدند و صاحب فرزند و نبره هستند. برخی برتیش می روند، برخی دیگر به قرقیزستان فرار می کنند. بهتر می بود تا به اعتدال آمدن وضع از رفتن به روسیه خودداری می کردند.
به گفته این مقامدار در سال 2023 توسط مرکز سخر و 1400 شهروند قرقیزستان از روسیه اخراج شدند. در 6 ماه سال جاری این رقم 2800 نفر را تشکیل می دهد. فعلا در روسیه 76 چنین مرکز مهاجرت وجود دارد.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزم وطن چرب زنه شیر و ترانه چنگ و چنانه الا گل دانه دانه در بزم وطن آی بیا جای تو خالی در بزم وطن آی بیا جای تو خالی آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی در بزم وطن آی بیا جای تو خالی در جمع بچه هات هم یار با وفا در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشم بره چون
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
پس از 4 روزی مسابقات، بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه به آخر می رسند. ورزشکاران تاجیک تا حالا در این بازی ها 3 مدال برنزی گرفتند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در نیمی فینال جام مردکه یا جام استقلال با تیم ملی لبنان بازی می کند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. از 14 ورزشکاری تاجیک تا حالا 3 نفر سامان محمد بیکف و تیمور رحیموف در رشته جودو، اینچنین دولت بولتایف در رشته بوکس از پاریس با مدال برمیگردند. اما 9 ورزشکاری تاجیک مشتزنها بهادر عثمانوف و میشگان سمدوا، جودوکاران امامعلی نورعلی، بهروز خواجه‌زاده، کامرانشاه استاپیریان و جهانگیر مجیدوف، شناوران فخردین مدکموف و یکاترین بردچوا، دونده فواریس مزرپوف رقابت های خود را به مدال به انجام رسانیدند. 2 نماینده آخرین تاجیکستان ویکتر رسادین و منیره عبدالسلاموف در المپیاده پاریس برقابت می پردازند. ویکتور رسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن 74 کیلو 9 آوگوست ساعت 14:30 دقیقه با وقت دوشنبه اولین رقابتش را در بازی های المپی دایر می نماید. اما هنوز رقیبش معلوم نیست. منیرا عبدالسلام و در رشته تایکواندو 10 آوگوست اولین رقابتش را در وزن بیش از 67 کیلو میان زنان با برنده مدالی برنجی المپیاده توکیو آلتیا لارینی فرانسوی انجام می دهد. در مسابقات از روی برنامه المپیاده پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت می ورزد. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. تا حالا ورزشکاران 76 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 48 کشور با مدال های طلا سرفراز گردیدند. دسته منتخب ایالات متحده آمریکا در حساب مدال ها با نظر داشت صفتی آنها در جایگاه اول است. ورزشکاران این کشور 86 مدال از جمله 24 نشان طلا گرفتند. منتخب چین با کسب 59 مدال که 22 تاش طلا است در زینه دوم می باشد. منتخب استرالیا با کسب 36 مدال من جمله 14 نشان طلا مقام سوم را صاحب شده است. به دهگانه اول اینچنین دسته های منتخب فرانسه، بریتانیا کبیر، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، نیدرلند و آلمان داخلند. دسته منتخب تاجیکستان اینچنین تیم هندوستان با ستایی مدال برنجی در جایگاه 63 قرار دارند. تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی بعد قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. تا زمان تهیه این گزارش ورزشکاران قزاقستان با کسب 5 مدال، 1 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی جای سوم، ازبکستان با کسب 3 مدال، 1 نشان طلا و 2 برنجی زینه 39 و قرغیزستان با کسب 2 مدال، 1 نشان نقره و 1 برنجی جای 55 را از آن خود کردند. ولی ورزشکاران ترکمنستان تا حالا مدال نگرفتند. ورزشکارانی که از تاجیکستان در بازی های المپی مدال طلا می گیرند با جایزه پرزیدنت کشور با مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی با مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاده پاریس برندگان مدال طلا می شوند منزل 3 حجرگی، مدال نقره منزل 2 حجرگی و مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم می‌گردد. به غیر از این کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان با قهرمان بازی‌های المپی پاریس 20,000 دلار، با جایزه‌دار نقره 15,000 دلار و با برنده مدال برنجی 10,000 دلار جایزه‌های مالی مقرر کرده است. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دور نیمه نهایی مسابقه بین المللی برای جام مردیکا یا جام استقلال که از 4 تا 8 سپتامبر سال روان در شهر کوالالومپور مالایزی برگزار می شود با تیم ملی لبنان بازی می کند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقه بین المللی برای جام مردیکا 2024 با اشتراک 4 دسته منتخب از دور نیمه نهایی شروع می شود. بر اساس قرعه‌کشی در بازی دیگری دور نیمه نهایی تیم های ملی مالایزی و فیلیپین روبرو خواهند شد. هر دو بازی دور نیمه نهایی مسابقه بین المللی برای جام مردیکا 2024 روز 4 سپتامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالومپور برپا می گردد. غالبان دور نیمه نهایی در فینال و مغلوب شدگان در رقابت برای جای سوم مبارزه می برند. بازی های حل کننده جام مردیکا 2024 روز 8 سپتامبر دایر می شوند. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده فعلی جام مردیکا می باشد. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالایزی با حساب 2-0 غلبه کرده بودند. بازی نهایی میان تیم های ملی مالایزی و تاجیکستان 17 اکتبر سال 2023 در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالومپور با حضور 60,000 تماشابین دایر گردید. گلها را حملگران رستم سویرف در دقیقه 44 و شهرام سمیف در دقیقه 88 زدند. همین طریق دسته منتخب تاجیکستان با جام مردیکا مدال های طلا و جایزه مالی سرفراز گشت. به تیم میزبان مالایزیا مدال های نقره و جایزه مالی سپرده شد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان و پیش از همه بخشش میپرسم که در مدتی